بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوال دیگه که پرسیدن اینه: دیدگاه اسلام در مورد روابط بدون ازدواج بین پسر و دختر چیست؟ و ثانیاً آیا برای ازدواج زیبایی چقدر اهمیت داره؟ مسئله زیبایی نقش چندم رو داره تو مسئله ازدواج؟ این تعبیر روابط که میکنن یه تعبیر عامی، احکام متفاوتی داره، ولی قید بدون ازدواج که میاد تو این سوال، مراد میشه روابط خاصی. اسلام از بعد اخلاقی و حقوقی و از بعد انسانی به مسئله نگاه میکنه، به مسئله رابطه دختر و پسر، رابطه زن و مرد. مصالح دختر و پسر هر دو رو در نظر داره و به مسئله تکامل و انحطاط انسانی اونها، به مصالح هم کوتاه مدت هم دراز مدتشون در دنیا و در ابدیت توجه میکنه. و با توجه به همه این مسائل، اسلام به خصوص در مسئله دفاع از حریم دختر به شدت حساس و توجه میده دختران رو به این که برای خودشون احترام قائل باشن. دختر و پسر هر دو باید برای خودشون احترام قائل باشن، ولی به خصوص دختران باید برای خودشون مؤکدن احترام قائل باشن. زن پیش از اسلام مملوک بود، بعد از اسلام مالک شد. زن پیش از اسلام ارزش زن صرفا به بدنش بود، استفاده تجاری از زن، استفاده شهوانی از زن میشد. فقط طبقات بالا و اشراف زنهاشون تا حدودی پوشیده بودن، حجاب اجمالی داشتن، برای که اونا محترمتر بودن. و زنهای طبقات متوسط به پایین تا قبل از اسلام در ایران و جای دیگه باید بدون حجاب و برهنه تو جامعه ظاهر میشدن، چون میگفتن شما طبقات پستین، احترام ندارین، زناتون لازم نیست خودشونو بپوشونن. این سنتی بوده که بوده. اسلام آمد گفت برای همه زنان باید احترام قائل، از حریم همه زنها دفاع کرد. قانون حجاب در واقع زن رو، یعنی همه زنها رو، از این که از یک کالای جنسی عمومی و یک کالای تجاری، زن رو تبدیل کرد به یک شهروند درجه یک و تبدیلش کرد به یک انسان محترم. تو فرهنگ ما قبل اسلام که بهش میگن جاهلیت اولا یا جاهلیت قدیم، هر مرد میتونست صدها زن رو با پوشش ازدواج یا غیر ازدواج تملک کنه و حرمسرا تشکیل بده. حرمسراهایی داشتن 100 تا 1000 تا زن، اینجوریه. تو فرهنگ به اصطلاح مدرن که جاهلیت جدیده و امروز در دنیا داره از طریق رسانه‌ها و نظام‌های مختلف اخلاقی ترویج و حاکم شده، باز تو این نظام هم متاسفانه یک مرد میتونه بدون ازدواج، بدون تعهد اخلاقی و حقوقی، از طریق روابط آزاد غیر اخلاقی ده ها زن و صد ها زن رو با پول یا حتی بدون پول مورد استثمار قرار بده و دارن این کارو میکنن و بدون هیچ تعهد حقوقی و اخلاقی و متقابل بعدم راه خودشو بگیره و بره. اسلام آمد از زن و همینطور از خانواده دفاع کرد و براش حرمت و قداست قائل شد، جلوی استثمار زنها رو گرفت. اسلام آمد هم برای ازدواجهای نامحدود سقف بسیار محدود گذاشت و فرهنگ حرم سراداری رو در هم شکست و تازه شرایط همین سقف بسیار محدود رو هم اجرا عدالت قرار داد که کار بسیار سختی است و تعدد زوجات رو در واقع اسلام مهار کرد. از طرفی هم جلوی روابط توهین آمیز به اصطلاح مدرنی که زن رو به نام روابط آزاد، دوستی بدون تعهد، دوستی پسر و دختر بدون تعهد اخلاقی، بدون قرارداد مشخص اخلاقی و حقوقی، زن رو در واقع تو این شبه دوستی ها مصرف میکنن، اسلام آمد جلوی این استثمار جاهلیت جدید رو هم گرفت، گفت هر رابطه ای بین مردان و زنان باید با احترام متقابل، با رعایت حقوق طرفین، به خصوص حقوق زن، هم از حقوق اقتصادیش، حقوق اخلاقیش، حقوق جنسیش و به خصوص رعایت اخلاق انسانی باشه. اسلام به زن استقلال داد، شرف و تشخص داد، برای زن هم حقوق تعریف کرد، هم حریم و حرمت تعریف کرد. به مردان آموخت، اسلام به مردان واجب کرد و آموخت که به جای استثمار زن و مصرف زن و به جای رها کردن زن در معرض تهدید رقابت بازار آزاد و تبدیل کردن زن به کالای بازار آزاد در اختیار مردهای متعدد، اسلام آموخت که باید به زنان احترام بگذارید و باید به زنها از زنها حمایت بشه. تو فرهنگ غلط راجع به زن، ما دو تا فرهنگ غلط داریم راجع به زن، همین الان هم هست. هر دو فرهنگ زن رو شیء میدونن، شیء نه انسان. یکی فرهنگ قدیمی تره که میگه این شیء رو تملک میکنن، مالکش میشن و براش ارزش و حرمت و حقوق قائل نیستن. فرهنگ غلط دوم که یک کمی به اصطلاح جدید تره، این شیء رو بعد از استفاده و سوء استفاده مثل یک اسباب بازی مستهلک دور میندازه و کنار میندازه. یکیش جاهلیت قدیمه قبل از اسلامه، یکیش جاهلیت جدید به اصطلاح مدرنه. هر دوشون تحت عنوان رابطه آزاد، رابطه آزاد زن و مرد، در واقع بزرگترین خیانت و صدمه رو به زن میزنن. در اون اولی مردا به جای حمایت از زنها و احترام به زنها، اونها رو تملک میکنن. در این دومی زنها رو مصرف میکنن و دور میندازن و حمایت هم نمی کنن. اسلام دستور داد مردان باید هم به زنها احترام بگذارن و هم از اونها حمایت بکنن و رابطه مرد و زن باید عادلانه و اخلاقی باشه، باید انسانی باشه، مشروع باشه. و اعلام کرد زن مظهر آفرینش الهی است، یعنی همه انسانها از بدن زن متولد میشن، از بدن مادر، و خداوند از طریق مادر عمل مقدس آفرینش رو انجام میده و به همین دلیل بدن مادر یعنی بدن زن حرمت و قداست داره، حرمت اخلاقی داره. و بنابراین با حکم حجاب اسلام برای بدن زن احترام اخلاقی قرار داد، برای اینکه بدن مادر مجرای ورود انسانهای جدید به عالمه و این باید پاک بمانه و نباید ازش استفاده بشه. این خیلی مهمه که خداوند زن رو برگزید برای اینکه انسانها وارد عالم بشن. این اخیراً یکی دو سال پیش نمیدونم تو اخبار شنیدین یا سعی کردن یه مردی رو بچه دار بشه که بچه به دنیا بیاره. تو اخبارم گفتن یه مردی بود و آمدن بچه رو جنین رو تو شکم این آقا پزشکا جراحیش کردن، کار گذاشتن، گفتن ایشون بچه رو هم کنه، ببینیم چی میشه. تا 3-4 ماهگی هم رسوندنش، نمیدونم چی شد با بدبختی و مصیبت اینا، یه بعد صداشو بالا نیاوردن. معلوم نشه چی شد، بالاخره این آقا مادر شد نشد، بچه به دنیا آورد. این قضیه واقعی گفتم، طنز نیست، توی اخبار چند سال 2-3 سال پیش اومد. اسلام با یه حریم اخلاقی بین پسر و دختر قرار داده، با حیا و عفت، اسمش تعبیر از درون با حیا و عفت و از بیرون با حجاب، و اعلام کرد دوستی زن و مرد بدون تعهد اخلاقی و بدون قرارداد حقوقی، یعنی بدون ازدواج دائم، و اگر در شرایطی ازدواج دائم امکان نداشت مجبور بود با ازدواج غیر دائم، اگر کسانی بدون قرارداد شرعی و تعهد اخلاقی دوستی زن و مرد بدون این تعهد، این دوستی نیست، دشمنی است. به خصوص برای دختر و اولین قربانیش زنه، برای که زن تبدیل میشه به کالا در این دوست شبه دوستی هایی که در واقع دوستی نیست. ولذا اتفاقا قرآن به این مسئله دوستی، دوست دختر و دوست پسر اشاره کرده. تعبیری که قرآن داره متخذات و اخدانه، تعبیر متخذات و اخدان در قرآن آمده اصلا به معنی دخترانی که با پسرها و مردهای متعدد بدون این که برای خودشون حریم اخلاقی قائل باشن دوست میشن و خودشون برای خودشون احترام قائل نیستن. معمولا مردان فاسدی که به اسم دوستی آزاد میان با دخترهای متعدد، با زنان متعدد نزدیک میشن، خوشگذرانی میکنن، اینا به اون زن به چشم انسان نگاه نمیکنن. اینو بدانید. ممکنه الفاظ به اصطلاح خیلی شیرینی به کار ببرند و اینا، اما در واقع به او در اون لحظه، او پسری که به دختری نزدیک میشه بدون هدف ازدواج، او اصلا به او به چشم یک انسان نگاه نمیکنه، به چشم یک کالا نگاه میکنه. و لذا اغلب اینجور مردها حاضر نیستن اون زن رو به عنوان زن زندگی خودشون انتخاب کنن، او رو حاضر نیستن باش ازدواج کنن، بعدن همسرشون باشه، یه مدتی با او تفریح میکنن. اغلب این مسائل دوست دختر و دوست پسر اینجوریه، یه مدتی میگه تفریح میکنیم، بعدم بهش میگه حاضر نیست با همون دختر ازدواج کنه، میگه این زن زندگی نیست، این قابل اعتماد نیست، برای که همینطور که الان داره با من به راحتی ارتباط برقرار میکنه، فردا با کسی دیگه ای چه کار نکنه. دقت میکنید؟ این یک مسئله مهمی است و اگرم استثنائاً مواردی پیدا شه که این دوستی های غیر اخلاقی بعد به ازدواج منجر بشه، چون این زندگی شروع زندگی شروع غیر اخلاقی داشته، غیر متعهدانه، یعنی صرفاً فایده گرایانه و لذت طلبانه داشته، شروعش خودخواهانه بوده و بدون رعایت حقوق متقابل طرف بوده، معمولاً این زندگی ها یا دوام پیدا نمی کنن، یا به طلاق گرم منجر میشن یا به طلاق سرد، یعنی زندگی های سرد و خانواده های سرد که چون مبناشون ایثار و تعهد متقابل اخلاقی نیست، مبناش صرفاً شهوترانی بوده، بنابراین قابل دوام نیست. یعنی فیزیک خانواده هست ولی متافیزیک خانواده که روح عشق و روح زندگی است تو خونه نیست. و بدانید که صرف شهوت برای تشکیل خانواده کافی نیست، صرف شهوت برای بقای خانواده کافی نیست. اگر پسر و دختری بدون رعایت حقوق طرف مقابل و بدون رعایت اخلاق به هم نزدیک شدن، یعنی مبنای ارتباطشون فقط مسئله شهوته و توش اخلاق و حقوق و عدالت رعایت نمیشه، این خانواده که اینجوری تشکیل شده فردا باید همینجوری ادامه پیدا بکنه و اینجوری ادامه پیدا نخواهد کرد، چون بعد از یه مدتی این دوتا برای همدیگه عادی میشن و بعد ممکنه اون دختر اون زن با مرد دیگری و اون مرد با زن دیگری عین همین رابطه رو برقرار کنه، به همین دلیلی که با این آشنا شده، میگه به همون دلیلی که با تو دوست شدم. هر دوشون به همدیگه تو دلشون میگن، نه علنی، یواشکی میگه هم به همون دلیلی که من با تو دوست شدم با کس دیگه هم ممکنه دوست بشم، بلکه من فقط دنبال لذت آنی خودم هستم، دنبال مسئله فراتر از اون نیستم. این هم نکته بسیار مهمی است که در جواب این سوال که صرف شهوت برای زندگی کافی نیست، اینم چون حالا من تعبیر ازدواج غیر دائم رو به کار بردم، اینم من توضیح بدم، چون بعضیا فکر کردن که ازدواج موقت که در اسلام هست یه چیزی شبیه همین دوست پسر و دوست دختره، منتها دوست دختر دوست پسر اسلامی. نه، این نیست. مسئله ازدواج موقت رو اسلام گذاشته نه برای اینکه ازدواج موقت مزاحم ازدواج دائم بشه یا خانواده هایی رو متلاشی بکنه، نه برای اینکه مردی که همسر داره خانواده داره برای شهوترانی بره دوباره به اسم ازدواج موقت سراغ موارد دیگه و اینها، اینا نیست. برای این ازدواج موقت تشریع شده برای اینکه در موارد خاصی ازدواج دائم امکان نداره، به هر دلیلی، به هر دلیلی وقتی کسی به بنبست رسیده، مشکلی داره، ازدواج دائم امکانش نیست، نمیتونه یه خانواده دائمی تشکیل بده، این راه رو اسلام باز گذاشته که با رعایت شرایط شرعی یه خانواده موقت تشکیل بده، ولی اونا هم زن و شوهرن مثل زن و شوهر دائم، منتها به دلیلی که نتونستن تشکیل بدن، منتها در این باید حقوق زن، حقوقشون، اخلاق، همه چیز کاملا باید رعایت بشه، مسئله اجازه پدر، مسئله این مسائل همه مطرحه. در واقع من اگه بخوام تعبیر کنم، ازدواج موقت مثل پله‌های اضطراریه، یعنی اگر به هر دلیلی ازدواج دائم، تشکیل خانواده دائم برای کسانی در یک شرایطی امکان پیدا نکرد، اسلام نمیخواد نیاز جنسی رو سرکوب کنه. بالاخره این ممکنه اگر از طریق ازدواج دائم نتونه تأمین بشن، این نیاز طبیعی خودشون رو از راه‌های غیر اخلاقی و غلط فعال بکنن و وقت به خودشون و دیگران صدمه بزنن. بنابراین اسلام برای موارد اضطراری و اورژانسی، خلاصه اسلام یه راهی رو باز گذاشته که اگر کسانی امکان تشکیل خانواده دائم ندارن، بتونن خانواده موقت تشکیل بدن. نه اینکه کسانی که خانواده دائم دارن برن دنبال شهوترانی و هرزگی به اسم ازدواج موقت. این حتما نیست که خانواده های موجود متلاشی بشن. اتفاقا ما روایت داریم از پیامبر، فرمودن نفرین خدا بر زواقین، زواق تعبیر کردن، فرمودن زواقین کسانی هم که دنبال رابطه با زنان متعدد هستن، فهمونن نفرین خدا بر اونها، چه به اسم ازدواج چه به اسم غیر ازدواج. مسئله شهوترانی هدف نیست. البته مسئله شهوت، مسئله جنسیت، مسئله نیروی جنسی در اسلام یک نیروی خبیث نیست. بعضی دینات تو دنیا وجود دارن که اصلا شهوت رو خبیث میدونن، اصلا صرف نیاز جنسی رو گناه میدونن. اسلام این عقیده رو نداره. ما معتقدیم نیروی شهوت یک نیروی خدایی است، یک نعمت الهی است. خداوند انگیزه شهوت رو، غریزه جنسیت رو در پسر و دختر قرار داده، در مرد و زن قرار داده برای تشکیل خانواده، و برای بقاء نسل و برای انس گرفتن زن و شوهر با هم که یکی از علتش اینه. ولی این نیروی مثبتی که خداوند در بشر گذاشته اگر درست کنترل نشه و تعدیل نشه، اگر اصالت پیدا کنه، خودش بشه هدف و مرکز، همین نیروی سازنده یعنی شهوت تبدیل میشه به نیروی مخرب، میشه نیروی مخرب. مثل آب بارانی که اگر باران منظم بیاد، آرام بیاد، مایه حیاته، اما اگر تبدیل بشه به سیلاب، همین مایه نابودی و مرگ. قوای انسانی، استعدادهای انسانی هم همینطوره. ما شهوت رو و نیروی جنسی رو یه چیز خبیث نمیدونیم. اصلا اگر یک پسر یا یک دختری انگیزه شهوت درشون، غریزه جنسی درشون نباشه، او مشکل داره، بیماره، تعادل نداره، یه مشکلی داره. اگر کسی غریزه جنسی مطلقا نداشته باشه، از سن بلوغش سالها گذشته و این نیرو درش نیست. ما با اسلام یک مذهب ضد شهوت و ضد غریزه جنسی نیست. منتها میگه، اسلام میگه نه شهوت رو سرکوب باید کرد، نه باید مطلقا آزادش گذاشت. اگه مطلقا آزاد بگذاری، مثل یه حیوان وحشی میشه همین شهوت، که میزنه همه چی رو نابود میکنه، خانواده رو، اخلاق رو، انسانیت رو، حقوق رو، امنیت رو، همه چی رو از هم میکشه. این خیانت هایی که میشه، تجاوز هایی که میشه، فروپاشی های خانواده که میشه، جنایت های جنسی که میشه، اینا همه به خاطر این. اما سرکوبش هم نباید بکنیم، باید در روش مشروع تأمین بشود. ولذا اسلام هیچ شرط سنی برای ازدواج نگذاشت، حتی اجازه میده قبل از بلوغ جنسی ازدواج بکنه. اگر پدر به مصلحت او ببینه و به نفع او ببینه و مزاحم نشه، اسلام اینجوری، اسلام شرط سنی برای ازدواج نگذاشت. یعنی اینقدر با مسئله غریزه جنسی اسلام باز و آزاد برخورد کرده، برای که معتقد این نیرو رو نباید سرکوبش کرد، ولی نبایدم آزادش گذاشت که دیکتاتوری کنه. دیکتاتوری شهوت هم بسیار خطرناکه، باید در حد تعادل ازش استفاده کرد و در حد تعادل باهاش برخورد کرد. مسئله زیبایی و شهوت و اینا بنابراین مهمن، اما اصالت نباید بهشون داد. این که بگه فقط مسئله زیبایی مهمه، اصلا نیست. زیبایی مهمه، چون زیبایی امر نسبیه، همه هم زیباین، همه. ولیکن اگر کسی به زیبایی و مسئله شهوت اصالت دادی، بسیار خطرناک. یه روایت از پیامبر هست، فرمودن که زیبارویانی که در محیط بد و خانواده فاسد بزرگ شدن، زیبارویانی که تربیت نشدن، مثل گلی هستن که در زباله‌دان رویدن. این تعبیر خیلی تعبیر مهمه، یعنی زیبایی مهمه، اما فکر نکنیم همه چیز فقط زیبایی است. بسا کسانی که زیبا هستن چهرهشون، پسر یا دختر از نظر زیبایی برای همسری انتخابش میکنی، اما یه گلی است که در زباله‌دان رویده و بعد تو باید باش زندگی کنی. ما فقط با قیافه طرف که زندگی نمیکنیم، که شما فقط با چهره همسرت زندگی نمیکنی، با شخصیتش زندگی میکنی، با اخلاقش، با انسانیتش زندگی میکنی. اینم یه نکته است که البته دوباره تکرار میکنم، مسئله شهوت و اینا مهمه، اما شهوت بدون محبت، بدون اخلاق، بدون احترام متقابل اصلا کافی نیست. یه علت عمده طلاق ها و فروپاشی خانواده ها و یه علت مهم در این که ازدواج ها دیر میشن، تأخیر ازدواج اتفاق میفته، مجرد موندن هایی که واقعا هیچ توجیه اسلامی ندارن. مشکلش هم مشکل اقتصادی نیست فقط، چون من عقیده دارم اغلب ازدواج هایی که دیر میشن و طلاق ها بهانه اقتصادی دارن، نه علت اقتصادی، بهانه اقتصادی. بهانه اقتصادی همه دارن. اگه بخواد بهانه بگیرید، خیلی از خانواده‌های همین الان مشکلات اقتصادی دارن، الان بهانه کافی برای طلاق گرفتن از هم دارن. و خیلی‌ها بهانه کافی دارن که تا سال‌های دیگه هم ازدواج نکنن. من قبول دارم بعضی از ازدواج‌ها دیر میشه یا بعضی از طلاق‌ها اتفاق میفته به علت اقتصادی، اما عقیده‌م اینه که بیش از اکثر طلاق‌هایی که اتفاق میفته یا ازدواج‌هایی که به تأخیر میفته، به خاطر مشکل اقتصادی نیست، به خاطر مشکل عقلی ما هست. مشکل عقلی و اخلاقی داریم، مشکل فرهنگی داریم. اصالت رو بدی به شهوت، اصالت رو بدی به پول، اصالت رو بدی به تجملات بدون ملاحظه سایر ابعاد زندگی، اینا خطرناکه. بنابراین زیبایی مهمه ولی اصل نیست، ارزش اصلی نیست. نکته دیگه این که زیبایی امر نسبی است، هیچ کس به طور مطلق نه زیباست نه زشت. چون من اینو دیدم، بعضی ازدواج ها به خاطر این مسائل به هم پاشیده. هیچ کس نه مطلقاً زیباست نه مطلقاً زشت. زیبایی و زشتی امور نسبی هن، امور شخصی هن، امور ذهنی هن، امور ذوقی هن. یه چهره برای یه نفر زیباست، همون چهره برای کسی دیگه زیبا نیست. بنابراین هیچ کس، هیچ آدم مطلقاً زشتی وجود نداره. هیچ کس مطلقاً زشت نیست. همه اینو بپذیریم، اینو بدانیم، انسان‌ها مرد و زن همشون به نحو زیبا هستن. ممکنه بعضیا به نظر بعضیا زیباتر باشن. مسئله هیچ کس زشت مطلق نیست و اصلا حالا یه بحث مفصلی هست اینجا نمیشه الان من طرح کنم. فیلسوفان هنر تو مسئله زیبایی شناسی، متفکرینی که تو علم الجمال بحث کردن و تو تحلیل قوای نفس بحث کردن، اونجا بحث فلسفی کردن و همونطور کسانی که تو حوزه روانشناسی تجربی کار کردن اینو گفتن و میگن، میگن اصلا زشتی و زیبایی امور واقعی نیستن، امور آمیخته با تخیلات و ذهنیات ما هستن. یعنی اگر چشم ما، نگاه ما نباشه در بیرون، هیچ کس نه مطلقاً زشته نه مطلقاً زیبا، هیچ کس نه واقعاً زشته. زیبایی و زشتی یه ترکیبی است از امر واقعی و امر ذهنی خیالی. به تعبیر اونا میگن نه 100% ابجکتیو نه سابجکتیو، بلکه جنبه سابجکتیو یعنی جنبه ذهنی و ذوقیش این مسئله بیشتر از جنبه ظاهریشه. اینم نکته بنابراین مهمه که تو مسئله تشکیل خانواده یا تحکیم خانواده، مسئله زیبایی و خوشگلی و زشتی و اینها جای خودشو داره. مهمه، من نمیخوام بگم زیبایی دروغه، نمیخوام بگم که حس زیبایی شناسی نباید داشت. اگر اتفاقا اسلام توصیه میکنه به این مسئله، به خصوص بعد از ازدواج، ما چقدر روایت داریم که در حد واجب میکنه که زن و شوهر باید خودشون رو برای همدیگه آرایش کنن، باید خودشون رو برای همدیگه معطر کنن. همطور که شدید تأکید میشه که زن بیرون از خونه تو خیابون برای مردهای دیگه نباید به خودش برسه، خودش رو آرایش کنه، معطر کنه تا مردان دیگه رو به خودش توجهشون رو جلب بکنه، به عکس به شدت تأکید شده که باید تو خونه حتما به خودش برسه. در حد واجب این مسئله تکرار شده، هم در مورد مرد برای زنش و هم زن برای شوهرش. بنابراین مسئله زیبایی و زیبایی شناسی خیلی مهمه. یه خانم اومد پیش پیامبر گفت شوهر من به من بی‌اعتنایی میکنه، محل نمیذاره. پیامبر فرمودن که شما به خودت میرسی تو خونه؟ گفت گاهی میرسم گاهی نه. گفتن نه، باید برسی به خودت. رفت دفعه بعد مدتی گذشت، اومد و پیامبر ازش پرسیدن مشکلت با شوهرت حل شد یا نه؟ گفت نه خیلی. گفتن به خودت میرسی؟ عطر زدی؟ آرایش کردی؟ گفت آره، ولی کن خیلی به من توجه بازم نمی کنه. پیامبر فرمودن زیبی، بیشتر به خودت برس. بنابراین میخوام بگم مسئله زیبایی و زیبایی شناسی مهمه، آرایش، عطر، اینا همه مهمه، اما فقط آدم با چشم و گوش و دماغ همسرش زندگی نمی کنه. ما با چشم و گوش و دماغمون زندگی ما در درجه اول با شخصیت او داریم زندگی می کنیم و با روح او داریم زندگی می کنیم و آرامشی که باید به تعبیر قرآن سکن، آرامشی که باید زن و شوهر برهم بیارن و در خانواده با آرامش برسن. ما روایت، حالا فرصت نیست اینجا بگم، روایتی من یادداشت کرده بودم براتون بگم، در تایید لذائذ جنسی و اینکه لذت جنسی و شهوت امر مشروعی است و پاسخ مثبت باید بهش داد و نیروی جنسی نیروی خداداد است، اما با رعایت اخلاق و در حد تعادل و از راه مشروع نه راه نامشروع. ما فقط با جنسیت زندگی نمی کنیم. ما فرویدی نباید نگاه کنیم به مسئله انسان که او معتقد اصلا دین و اخلاق و اینها همه سرکوب میکنه غریزه رو، و شاید هم در مورد مسیحیت راست میگفت. مسیحیت کلیسا ضد جنسیت بود، اصلا ضد لذت بود، ولذا دینداری به معنای سرکوب شهوت بود و وقتی که خواستن برن سراغ زندگی و لذت مجبور شدن دین رو بذارن کنار. اما اسلام اینجوری نیست. اسلام یکی از تفاوت‌های جدی اسلام با مسیحیت همین نگاه باز اسلام به مسئله غریزه و نیازهای طبیعی آدم ها. اسلام هیچ غریزه ای رو نمیخواد سرکوب کنه، همه رو میخواد تعدیل کنه، اما فرهنگ مسیحی اینا رو میخواد سرکوب کنه. ولذا همه چیز سکولار شد در جهان مسیحی، یعنی غیر دینی شد، چون گفتن یا باید مسیحی باشیم یا باید زندگی کنیم. بالاخره من آدمم، زندگی میخوام بکنم، نیازهایی دارم، لذت میخوام ببرم. بالاخره اگه بخوای یا باید لذت ببری یا باید مسیحی باشی. مسیحیت اینجوری بود که اینا شورش کردن و جریان سکولار و غیر دینی و غیر مسیحی غلبه کرد. پس اینم یه نکته تو باب تحکیم خانواده که زن و شوهر نگاهشون به همدیگه باید چه نگاهی باشه.